نیستش.
تصمیم گیری
مشکل ما الان قدرت خریدی که نمیتوانیم بسازن، گران بسازن، نتوانیم بخریم. اینجا عملا هیچ اتفاق نیفتاده، نمیتونه اسمش بذاره مسکن کارگری.
بله، این یک به هر حال موضوع بسیار پیچیده است، با عوامل بسیار متعددی سر و کار داره. یعنی حتی اگر دولت بیاد زمین رو در اختیار شما قرار بده، آیا شما توان ساخت ساختمان رو و حالا مجوزهاش هم اگر همراهی بکنن، آیا واقعا توان ساخت ساختمان رو با هزینه بالای مصالحی که اتفاق افتاده دارید یا ندارید؟ چه کسی باید مدیریت بکنه این پروژه ها رو که هم بتونه تسهیلات مناسبی در اختیار کارگران قرار بده و هم کسی که میسازه بتونه تأمین اعتبار بکنه برای اون ساختمان؟ خیلی موضوع پیچیده و سنگینه و موضوعی نیست که میگم فقط در ایران مطرح باشه، در همه دنیا راجع به این موضوع فکر میکنه، هرچند که تورمشون به اندازه تورم ما نیست. آقای سهرابی، با توجه به شرایط موجود چطور ما میتونیم به شرایط مطلوب نزدیک بشیم؟
خب من تنها توقم و دغدغه‌ای که همیشه داشتیم اینه که قانون اجرا بشه. ما زمانی که همونطور که شما میفهمون عوامل مختلفی تو این قضیه نقش دارن،
بله.
پس اون آیین نامه که میاد توسط هیئت وزیران ابلاغ میشه یا قانونی که توسط مجلس تقنین و مسبب و ابلاغ داره میشه،
بله.
پس تمام جوانب و ظرایف دیدن که نسبت به این موضوع رصد میکنه، اون عواملی که شما فرمودین دخیل هستن، خب میبینیم ما تو آیین نامه اجرایی ماده 149 دقیقاً اونجا صراحتا اعلام کرده که اعضای این کمیته که میخوان کمیته مسکن تشکیل بشه چه نمایندهایی داره،
بله.
چه دستگاه ذمت خلی باید حضور داشته باشه. پس از جوانب مختلف این قضیه رو، از بحث تامین اعتبار و تامین مصالح و مجوزها، همه اینها دیده شده. من صحبتم اینه که خب این دبیرخونه‌ای که ذیل ماده 149 هستش در معاونت فرهنگی وزارت کاره، ما یک جلسه باید برگزار بشه، چه خروجی داشته؟ آیا جلسه برگزار میشه؟ اینهایی که به تعویق میفته اهم و فلهم نمی کنن و امروز ما شاهد این مشکلات هستیم. آیا مثلا سازمان تامین اجتماعی که باید در تامین مساله مشارکت بکنه، آیا برنامهش محقق شده، این کار انجام داده؟
آقای سهرابی، سازمان تامین اجتماعی با توجه به تغییراتی که از سال 1400 برای تأمین مسکن مصوباتی صورت گرفته تا الان، آیا شرایطش رو داره؟ ما تغییرات زیادی در سالهای اخیر داشتیم، مشکلات زیادی به کشور وارد شده که اینها شاید
من جسارتم خواهم رفته صدا
نه
خیلی
من...
ضعیفه
آه صدا ضعیفه ما الان آره. همکاران من صدا رو تقویت میکنن که من
آره بتونم
خدمتون عرض بکنم، با توجه به تغییراتی که در این سالها داشتیم و گرفتاری هایی که برای کشور پیش آمده، همین در سال 1404 1405 بودجه هایی که باید تعمیم می شده برای این موضوع، همه اینها مسائل مشکلاتی رو به کشور وارد کرده که شاید ما نتونیم اون مصوبه سال 1400 رو با همون نگاه بکنیم و نتونیم تعمیم بکنیم. من نمیخوام به هر حال طوری صحبت بکنم که احساس بشه بله همه اینها توجیه داره. ما با حداقل امکاناتی که در کشور وجود داره با دل و جانمون باید برای تامین مسکن کارگری تلاش بکنیم و چه بسا میتونیم از بخش خصوصی هم کمک بگیریم، که ما برنامه‌ای داشتیم برای موضوع و بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده که در کنار مراکز صنعتی خودشون کمک بکنم به ساخت مسکن کارگری که کارگران از این مساکن استفاده بکنن. پس یه خورده باید شرایط رو بازنگری بکنیم در وضعیت فعلی در سال 1405. در این حال هم باید مطالبات کارگران رو با بخش‌های مختلف، همین نکته‌ای که شما فرمودین، معاونت فرهنگی وزارت کار، که حالا من نمی‌دونم چرا فرهنگی، باید جلساتی رو با نمایندگان کارگران و فعالان کارگری برگزار بکنه، حرفاشون رو بشنوه و بتونه خواسته هاشون رو در حد امکان تأمین بکنه که این کارگران دیگه این مشکلات رو هی پیش خودشون مرور نکنن، هی هر از گاهی این که میخواد قرارداد اجارهشون تمدید بشه چقدر توانشون هست، چقدر باید به پول پیششون اضافه بکنن، چقدر باید به اجارهشون اضافه بکنن، و همه اینها واقعا زجرآوره برای یک کارگر. ما باید یک زندگی در شأن یک ایرانی برای کارگرمون فراهم کنه.
الو
آیه سهرابی خطشون قطع شده، اجازه بدیم. بله 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 آقای سهرابی صدای شما رو داریم الان.
بله من خدمتتون میخوام بگم که خب بحث تامین اجتماعی مطرح کردیم با مواردی که الان اتفاق افتاده. خب ما همیشه یه نقد جدی روی اون صندوق داشتیم که
بله
شرایط نباید به سمت بره که هر روز صحبت ناترازی باشه و اصلاح پارامتری که بخوان مطرح کنن.
بله دقیقاً،
ما 60 سال داریم، 60 سال گروه 60 سال ما ایجاد کردیم بابت که این دغدغه ها مرتفع بشه. حالا اونها باید دوستانی که دستگاه نظارتی هستش باید ورود بکنن، آسیب شناسی بکنن، ولی عملا من به سمت سوی خواهم رفت که نسل بعدی من تشویق نخواهد شد به صندوق تامین اجتماعی، بگم به صندوق تامین اجتماعی اونجا شما عضو اونجا بشو، شما میتونید برید کالج سرمایه خریداری
بکنید. بله.
چون عملکردشون عملکرد مثبتی نبوده.
نبوده.
من که هر روز تو درمانم مشکل دارم، توی مستمری مشکل دارم، هر روز آیین‌نامه تغییر بکنه و عملا فشار بیرو بیمه شده. من صحبتم اینه که در اون آیین‌نامه ماده 149 تکلیف مشخص کرده برای سازمان تامین اجتماعی.
بله.
برای بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت سمت، کمونجور که شما صراحتا اشاره کردین که با مشارکت بخش خصوصی دولتی بتونن تامین مصالح بکنن برای که حالا قیمت تموم شده مناسب تر بیاد. وزارت نیرو به همین صورت و شهرداری، شهرداری ما نمیتونیم نادیده بگیم نسبت به بحث حالا مجوزهایی که میخواد انجام بده، تخفیف تو عوارض میخواد باشه. ما بحث بافت فرسوده رو داریم. بافت فرسوده من اگه میخواد ساخته بشه، مجوز بگیره، تغییر کاربری بگیره، چرا با بخش خصوصی بیاد این کار انجام بده؟ بیا کارفرمای بزرگ من دولته، بیاد اونجا بگه من بافت فرسودت رو بهت مجوز میدم، ولی شما تکلیف داری قسمتی از این 50% از این ساخته شده رو اختصاص بدی به اجاره.
آقای سهرابی من عذرخواهی میکنم بین کلام شما اومدم. جناب آقای علیرضا نصاری رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم دارن صدای شما رو میشنون، میخوان با ایشون هم گفتگویی داشته باشیم. خیلی خوبه که ارتباط بین بدنه کارگری و بخش‌های تصمیم گیر مثل مجلس برقرار بشه. مثلا به هر حال این قسمت‌هایی که تصمیم گیر هستن بدونن حرفای شما رو بشنون و بعد از اون تصمیم بگیرن. آقای نصاری سلام.
سلام علیکم. بندم از خدا قوت دارم خدمت شما خانم رفعتی و همه شنوندگان برنامه خوب رادیو اقتصاد، همینطور مهمان تلفنی برنامه‌تون در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای نصاری، برها شما رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس هستیم. کار بسیار سختی است. همه این رو میدونن. واقعا همه میدونن چقدر این کار سختی است. اما اینکه ما بتونیم در حد توانمون مسکن رو برای بخش‌های مختلف جامعه برنامه‌ریزی بکنیم که حالا یک سرپناهی داشته باشن، میتونیم در یک حدی این اقدام رو انجام بدیم و مسکن کارگری یکی از مشکلات جدی مطرح شده در سالهای مختلف و تصمیم گیری‌هایی در این زمینه صورت گرفته که ما نتونستیم به اهداف تعیین شده دست پیدا بکنیم. توضیح بفرمایید که واقعا چی کار باید کرد برای کارگران که مسکن دار بشن.
من شما عرض کنم، ببین ما در قانون در خصوص مسکن دار شدن همه اقشار جامعه، خب قوانین و ضوابط و سیاست‌های کلی داریم. ما قانون جهش تولید مسکن رو داریم، قانون جامعه مسکن رو داریم، قانون کار رو داریم که اونجا ماده اگه اشتباه نکنم 149 و 153 به صراحت اعلام کرده که کارفرماها چه وظایفی در خصوص مسکن کارگران شریف داره. اونجا در قانون جهش تولید مسکن، در خدمت شما عرض بکنم، ماده 50 برنامه در حقیقت هفتم پیشرفت، همه اینها تأکیدش اصل 31 قانون اساسی، همه اینها تأکید داره. ولی ما به طور خاص بخوایم روی یک قشر خاصی مثل کارگران متمرکز بشیم که حالا برنامه دولت دوربر 90-93 هزار واحد در سال گذشته بوده و برنامهشون بر اساس اون صحبتهایی که با ما داشتن 200 هزار واحد برای سال جدید هست، یه مقداری من فکر میکنم جزیره عمل کردن هم وزارتخونه، هم دستگاه های اجرایی، هم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و هم سیاست های کلی بانک مرکزی در خصوص یه مقداری دیر پرداخت شدن تسهیلات باعث کند شدن این و فرایند شده و عموما کارفرماها هم از این فضا به نوعی از این آب گلالود ماهی خودشون رو میگیرن و اون قوانین کار که ماده 149 و 153 هست رو به نوعی اونجا مکلف شده رو ندید میگیرن. من خیلی شفاف بگم خدمت شما عرض بکنم، من فکر میکنم در خصوص کارگران شریف نباید ما محدودیت داشته باشیم. کارفرماها تکلیف قانونی دارن، دولت تکلیف قانونی داره، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، اگه اینها با هم تلفیق بشه من فکر میکنم هیچ کارگری در هیچ نقطه از کشور نباید بی مسکن بمونه، مگر اینکه اون کارگر واجد شرایط نباشه، یعنی بعضا مسکنش رو دریافت کرده باشه یا تسهیلاتش رو گرفته باشه و عموما واجد شرایط نباشه. عموما الان شما اگه بیایید همین 92 هزار واحدی که در حال ساخت هست در کل کشور بابت مسکن کارگری رو به عنوان نمونه های موفق در نظر بگیرید، متوجه میشید که این رو میشه تعمیم داد به سراسر کشور و به تمام کارخانجات، واحدهای تولیدی، صنعتی و قشرهای کارگری که تحت عنوان تعاونی ها بتونن یک تشکل کارگری باشن که بتونن از این فرایند استفاده بکنن. اینه که خدمت شما عرض بکنم شاید برنامه دولت به خوبی شروع شده ولی به هیچ عنوان کافی نیست. ما در کمیسیون عمران و کمیته مسکن این موضوع برامون اهمیت داره. تشکل‌های زیادی مثل تشکل کارگری، تشکل کارمندی، بعضن اتحادیه‌های وزارتخونه‌ای، طلاب، نمیدونم خدمت شما عرض کنم بعضی از اقشار مختلف کارمندان در وزارتخونه‌های مختلف اومدن از این موضوع تعاونی‌ها استفاده کردن، ولی مسکن کارگری بسیار اهمیت داره برای ما و به شدت دنبال می‌کنیم. فرایند شروع شده، به هیچ عنوان راضی کننده نیست، ولی همین که دولت های پزشکیان انصافا تو این شرایط سخت این برنامه ریزی رو داشته قابل تقدیر است، ولی باید با شتاب بیشتری ادامه پیدا بکنه.
آقای نصاری، از فهوای صحبت های شما اینطور برمیاد که برای ما باید در موقعیت و وضعیت بهتری در مورد تامین مسکن قرار می داشتیم و حالا عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف وزارت مسکن و راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه مسکن شهرسازی، همه اینا باید یه جوری با همدیگه نزدیکتر عمل می‌کردن و تشکل‌های کارگری. یعنی ما باید حرف رو از زبان آن که دردش رو داره می‌کشه اول بشنویم، بعد بیام این رو تصمیم گیری بکنیم با توجه به امکانات موجودمون و همراهی کردن یا نکردن بانک‌ها در اختصاص تسهیلات به گروه‌های مختلف چجوری میتونیم حل بکنیم. ولی موضوع اصلی اینه که ما باید دغدغه‌مون قرار بگیره، نه در بین موضوعات مختلفی که مبتلا به کشور هست این موضوع فراموش بشه، این موضوع جایگاه ویژه خودش رو داشته باشه، برای اینکه برسیم به این نقطه و نیاییم گله بکنیم از سازمان ها و نهادهای مختلف بگیم اینها همکاری نکردن، یا بانک ها که به هر حال مرکز تأمین تسهیلات برای قشرهای مختلف برای تأمین مسکن هستن همراهی نکردن، در این حال که ما میشنویم مثلا تسهیلات بسیار بزرگ چند همتی دادن به جاهای بازگشت هم نداشته و بدهی های به بار اومده، شما برای گرفتن یک مثلا تسهیلات چند صد میلیونی میبینی که شما رو واقعا دچار مشکلات عدیده میکنن. چرا ما تضمینی برای اجرای قوانین و مصوبات در بخش‌های مختلف نداریم و نمیتونیم حرف خودمون رو به جایی برسونیم که یه کسی بیاد دادرس ما و کارگران کشور باشه؟
بله، شما به درستی خانم وفتی یه مقداری تحلیل خوبی داشتید روی شرایط. ببین اگه ما بخوایم تفکیک بکنیم هر کسی وظیفه‌اش، مجلس قانون رو باید تصویب بکنه و نظارت بکنه بر اجرا، این وظیفه مجلس و نماینده است. وزارت کار حالا در خصوص موضوع مسکن کارگری و وزارت راه بر اساس قانون و آیین‌نامه‌ای که در این خصوص تنظیم شده وظیفه دارند که زمین رو در اختیار اون اتحادیه یا اون قشر کارگری خاص در یک فرد مجتمع تولیدی صنعتی قرار بدن. دولت موظف است افرادی که واجد شرایط شدن تسهیلاتشون رو بده، خود کارفرماها موظف هستن قسمتی از کار رو با داشته های خودشون جلو ببرن و یک وظیفه هم روی خود کارگران عزیز هست که با آورده خودشون بر اساس پیشرفت فیزیکی مشارکت بکنن. این میشه کلیت ماجرا خانم رفعتی.
بله.
منتها چه اتفاقی میفته که بعضن میبینیم در ته خط شاید اون چیزی که باید نشه، من چون این رو به صورت کاملا دقیق رصد کردیم، همه این 5-6 دستگاه و قوه‌ای که تو این قضیه ها مشارکت دارن و وظیفه دارن، هر کدوم در یک مقطعی وظیفه خودشون رو درست انجام نمیدن. یعنی چی؟ یعنی برفرض ما قانون رو تصویب کردیم، ابلاغ کردیم، اجرا نمیشه، من نماینده وظیفه‌ام برم کنترل کنم چیکار باید بکنم، یا باید نطق بکنم، یا باید استیضا بکنم، یا باید ماده 234 بکنم، یا تذکر یا فلان یا مصاحبه. این میشه وظیفه من نماینده. یعنی دیگه کاری بیشتر از این از دست من نمیاد و ترک فعلش رو در صحن مجلس مصوب بکنم بابت اون شخصی که اون کار رو انجام نداده.
ضمانت اجرایی یعنی در همین حده.
و این اتفاق واقعا بارها افتاده. یعنی شما بعد طرف یا اون مسئول میره ماده 234 رو در دستگاه قضایی اعتراض میزنه و به یه جاهای دیگه میرسه. وزارت راه خب وظیفه‌اش تحویل زمین،
بله،
در حقیقت تهیه خدمت شما هستونم زیر ساخت ها و از اون طرف ارائه تسهیلات هست. در هر بخش به تناسب شرایط شهرستانی ما مشکل داریم. همش به وزارت راه بر نمیگرده. من اینو با دقت میگم. همین دولت انصافا در حوزه مسکن کارهای کارشناسی درستی انجام داده. شاید پیشرفت از نظر کمی کم باشه.
بله.
ولی کار از اساس درست داره جلو میره. ولی بعد از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که وظیفه ذاتی در تعیین مسکن کارگری داره، نیومده این تفکیک استانی و شهرستانی رو دسته‌بندی بکنه، افراد واجد شرایط شناسایی بشن، بعد بهشون اعلام بشه، بعد یک محلی براشون در نظر گرفته. یعنی شما هر چقدر هم شما چون یه چیز موضوع کلیه، شما اگه مثلا به من بگید، برفرض دارم میگم برای کارگران شریف فولاد مبارکه اصفهان چه اتفاقی افتاده، و من این رو به شما بگم، اون 92,000 واحدی که همین الان در حال ساخت هست، پروژه های بسیار زیادی میشه در کل کشور. یعنی شما بکنید 90 تا پروژه 1,000 واحدی میشه. چرا اینها اتفاق افتاده؟ چون همه این تیمی که عرض کردم خدمتتون، وزارت راه، وزارت کار، کارفرما، اون شرکت که اون کارخونه یا هر کسی که هست و خود اون کارگران عزیز، کارشون رو تیمی درست انجام دادن. هر جا تیمی کار جلو بره میشه اون 92,000 واحد. غیر از این من خواهشی دارم اگر دوستان به صورت موردی برای اتحادیه خاصی، برای تعاونی خاصی در شهر خاصی مشکلی هست، این رو به ما منتقل بکنن. ما با قید فوریت ورود میکنیم، همه عزیزان رو پای کار میاریم و انشالله مسیر رو برای به نتیجه رسیدن هموار.
خب آقای نصاری، این موردی که شما میفرمایین با سه قوه همراهه؟ یعنی بیان بگن که آقا ما یه مشکلی اینجا داریم، الان مشکل تو قوه قضاییه حل میشه، الان مشکل تو قوه مقننه یا مجریه حل میشه. آیا شما این هماهنگی و این قدرت رو دارین که این مشکل رو حل بکنین؟
قطعا اگر ترک فعل محرز بشه حتما برخورد لازم صورت میگیره، رأی صحن مجلس بر اون ترک فعل داده میشه، قوه قضاییه هم اقدام خودش رو میکنه. منتها خانم رفعتی، مشکلی که ما داریم این هست، برفرض دارم میگم وزارت کار وزیر رو شما میارید بابت یک موضوعی که از نظر من نماینده مجلس ترک فعل محسوب میشه و رأی هم بر علیه ایشون، برفرض دارم میگم در صحن مجلس گرفته میشه، ایشون میره در دستگاه قضا یک سری مستندات میده، برفرض دارم میگم، میگه آره من این افراد معرفی کردم، اینم لیستش رفته بانک گفته وام نیست، بعد میگه سراغ وزارت اقتصاد میگه آره ما مثلا جنگ شده ندادیم. مثلا این مسائل هست که یه مقداری قرارداد سخت میکنه و شاید نشه اون نتیجه لازمی که باید گرفته بشه. به نظر من ترک فعل دولت وظیفه‌اش هست تحت هر شرایطی تسهیلات بده. اگه رفته املاک خودش رو فروخته، اگه رفته خدمت شما
از هر راهی که بتونه
خودش رو انجام داده، باید مسکن کارگری رو و اقشاری که دارن زحمت میکشن حل بکنن. ولی من احساسم اینه که شرایط الان خیلی بهتر شده.
بله.
اگر یک تعاونی مسکن کارگری در کشور، بله، باشه که شکل گرفته باشه و درخواست و افرادش مشخص باشن، در اون شهرستان و در اون استان قابلیت پیگیری از طریق ما در کمیته مسکن رو به لحظه داره. اگه بود مستنداتی به ما بدید،
بله،
ما همه دوستان مسئول رو پای کار میاریم و مشکل رو انشالله تا حد امکان حل میکنیم.
اینقدر شما با قدرت حرف میزنید، من انرژی گرفتم، گفتم خب حتما یه پشتوانه قوی در این زمینه وجود داره که بتونه این مشکل حل بکنه. آقای سهرابی، شما نظرتون راجع به صحبت‌های آقای نساری بفرمایین که
من که یک سلام خدمت آقای نساری هم داشته باشم. من که لذت بردم از صحبت حضرت عالی و خیلی خوشحالم که حداقل اون صلاحیت ذاتی که حالا همونجور که فهمیدن تقنین قوانین بر نظارت بر اجرا رو مطرح کردن و چقدر خوبه که ما اون نقش مجلس که همونجور تقنین قوانین انجام میده امروز در مورد اون آب گلالودی که کارفرما داره بهرش میبره، خب حداقل اون بحث سوال میخوان مطرح کنن آنچه که حدود اختیاراتشون هست میخوان استیضاح کنن. آقای وزیر باید بیاد پای کار.
بله.
من در مورد مورد در مورد یک شهرستان و یک تاونی خاص صحبت نمی کنم. من در مورد کلان کارگر کشور دارم صحبت میکنم.
بله.
که ما نیاز هستش که مجلس محترم ما حتما در مورد عدم اجرای تشکیل جلسه کمیته مسکن در وزارت کار پیگیری کنه که آقای وزیر چرا تشکیل نمیشه؟ سهم واقعی کارگران از این برنامه حمایتی مسکن که مصوب شده چقدر بوده؟
بله.
گزارش نظارتی در مورد قانون جهش مسکن ما داشتیم که چقدر سهم تخصیص داده شده؟
بله.
ماده 5 برنامه 5 برنامه افزون توسعه که مطرح کردم، 5 سال افزون توسعه در ماده 5 چقدر سهم کارگرا بوده؟ چقدر کارگرا شناسایی شدن در اون
بانک
فاقد هستن؟ چقدرشون زمین گرفتن؟
بله.
چند نفرشون وارد مراحل ساخت شدن؟ چند بله. نفر از اون زمین تحویل گرفتن؟ اینها سوالاتی که من توقع من هست، چون ثابتیرون هستن، نماینده محترم مجلس، نماینده آحاد ملت
بله.
هستن، بلخص کارگران نیاز هستش که به نظر من وزیر باید بیاد پای کار. همین که حضور در مجلس داشته باشه یعنی داره کسی نظارت میکنه بر
بله.
کارش،
یعنی
میدونن که بالاخره این مطالبه گری هست
مورد فرصتش واقع بشه.
من نوعی که اجاره خونم داره افزایش پیدا میکنه دیگه این هزینه نیستش، یک تهدیدیه، چون سبد خانواده من داره سرانهاش تقلیل پیدا میکنه.
بله.
تو بحث درمانم، تو آموزشم، تو معیشتم، یعنی یک فرسایش کیفیت زندگی دارم بخواد قیمت اجاره با هم افزایش پیدا کنه. اینها نیاز هستش که من مشکلاتم مرتفع بشه که با خیال راحت با طیب خاطر بتونم برای نسل بعدین برای آینده فرزندم برنامه‌ریزی کنم. این مسئله مهمی که من توقع دارم از نماینده مجلس ها این نگاهی که ایشون داره سایر نماینده ها این نگاه رو داشته باشن
انشاءالله.
و اون مطالبه گری نسبت به دستگاه زیرمدخلی که حتی تو اون قانون جهش تولید همه بین دستگاهی رو و شهر وظیفش مشخص کرده در
بله.
و شهر وظیفش مشخص شده، هر کی ترک فعل میکنه حداقل گزارشش
بله. و خیلی متشکرم آقای سهرابی. آقای نساری، تو رو خدا صحبت های این نمایندگان کارگری و فعالان کارگری رو از نزدیک بشنوین.
ببین من
خیلی کوتاه بگیم،
من بله. صحبت های آقای
سهرابی
عزیز رو شنیدم، ممنونیم از
بله.
ایشون. من یه خواهشی از آقای سهرابی دارم خانم رفعتی، اگه همکاران شما لطف کنن شماره من رو با آقای سهرابی بدن یا شماره
خدا رو شد خیلی هم خوب
که من ارتباط بگیرم، قرار بگذاریم و حضور. من همین الان یه جایی در خصوص، ما همین امروز ساعت 12:30 با خود خانم وزیرم جلسه داریم. ببین
بله.
ما در کمیته مسکن بریز اگه آقای سهرابی انشالله فرصت بود یه جلسه‌ای که ما با دوستان مسئول برگزار می‌کنیم و ما متأسفانه به دلایل مختلف فایل صحبت‌هامون رو منتشر نمی‌کنیم، ولی اونجا ببینن که با چه صحنه ایشون روبرو میشن، نوع صحبت کردن ما، نوع مطالبه گری ما، چون ما نماینده مردم هستیم، بین
بله.
ما و مردم قرار نیست. اگه کمکاری
بله.
هم میشه، ولی باید مردم بدونن که این کمکاری علتش چی هست و چی چه کاری رو باید انجام میداده که نداده. این کاملا دستبندی شده هست.
بله.
من شخصا الان در گزارشی که با راه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی به صورت مستمر میگیریم، میدونیم اگه امروز 800 هزار واحد در کل کشور در حال ساخت
بله.
داریم، کجاست این 800 هزار واحد؟ یعنی کد پروژه دارن، افراد مشخص، چه پروژه‌ای چه مشکلی رو داره، کی تحویل میشه، مشکل عدم پیشرفتش و انحراف از
بله.
چی هست؟
بله. آقای نساری هی بای صدای شما رو ما از دست ندیم، نکات خیلی مهمیه. بله بله بفرمایید. بله بله
میخوام بگم که اگر آقای سهرابی عزیز بیان انشالله ما با هم بشینیم اینها رو با هم حضوری صحبت می‌کنیم، چون مفصل هست. و حتما فرایندهای تصمیم گیری بهتر خواهد بود.
بله. نظر
من چون با افتخار خودم پدرم کارگر هست.
بله.
با این شرایط زندگی کردم و میفهمم ما هر چی هم داریم از زحمت همین کارگران شریف هست.
بله.
و هر چقدر بتونیم برای اینا خارج از شعارهای عرفی و
بله.
نخ نما شده، من در کمیسیون و همکارانم انصافا پای کار هستیم.
خدا رو شکر. خیلی لحن شما خیلی امیدوار کننده است. ببینید آقای نصاری، شما بگین آقای سهرابی بیان، من مطمئنم ایشون تمام زندگیشون رو تنظیم میکنن که بتونن بیان اونجا حرفاشون رو.
از آقای سهرابی اگه به من افتخار بده، من همین امروز از ساعت 4 به بعد که جلسم تموم میشه میتونم خدمتش باشم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای نصاری.
متأسفانه بشرت هستم.
ان شاء الله
من محل سکونت مشهد جام دوست.
خب هماهنگ کنیم بیان آقای سهرابی، این مهمه.
خب باشیم و
ان شاء الله
داشته باشیم. من الانم اینجا میگم خانم رفعتی، هر پروژه منتسب به قشر زحمتکش کارگر در کل کشور هست
بله.
که یک نماینده ای داره و احیانا کار جلو رفته و احیانا کار گیر یک موضوعی
بله.
هست، این رو دوستان به ما منتقل بکنن. در هر نقطه از کشور عزیزمون باشه، ما همه دوستان مسئول رو پای کار میاریم، از ازشون خواهش میکنیم و همزدا دنبال این میشیم که انشالله مشکل اون مجتمع اون پروژه حل بشه.
خیلی از شما ممنونم آقای علیرضا نصاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای احسان سهرابی، از شما بسیار سپاسگزارم. آرزوی توفیق و سلامت برای شما شنوندگان عزیز هم داریم و هر دو بزرگوار به اضافه مردم رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
با شما از یک پدیده کاملا محسوس و در این حال در روزمره و جریان تاریخ و زندگی همه ما آشنا صحبت خواهم کرد. صنایع خلاق.
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رحیافت.
مهمانان ما هستند، با ما همینک آقای دکتر پرویز کرمی، مدیرعامل محترم مرکز نوآوری همیار دانش بنیان، و البته اشاره بکنم مشاور اقتصاد دانش بنیان و صنایع خلاق اتاق بازرگانی ایران.
ما اگر بخوایم کلان به موضوع صنایع خلاق و فرهنگی در جهان نگاه کنیم، یه چیزی حدود 50 میلیون نفر اشتغال مستقیم در صنایع خلاق و فرهنگی در جهان این نقش و این جایگاه رو به خودش اختصاص میده و حدود 2700 میلیارد دلار گردش مالی رو. اگر بخوایم به ظرفیت‌های منحصر به فرد صنایع خلاق و فرهنگی اشاره کنیم، باید بگیم اینا در اشتغالزایی جزء هزینه‌های پایین ایجاد شغل رو به خودشون اختصاص میدن. اینا متناسب با ویژگی‌های اقلیمی و بومی هر کشور از جمله ایران هستن. به اصطلاح خودمون زود بازده هستن، دوستدار محیط زیست هستن. یعنی اگر ما بریم یک جایی 10 تا 20 تا 50 تا در یک ده کوچک، در یک شهر کوچک، در یک استان بخوایم یک شرکت منحصر به فرد صنایع خلاق و فرهنگی بزنیم، آلودگی محیط زیست نداریم، نیازی به دودکش و آب و اذیت کردن محیط و از بین بردن محیط و اینها نداره. اینها ضمناً اثر بخشی فرهنگی اقتصادی رو توأمان داره، از هویت ملی و برند ملی ما در فرایند جهانی شدن محافظت میکنه، یک حالت درونزا بودن و متناسب با اقتصاد بومی و درونزا رو به خودش اختصاص داده. اگر من بخوام چند تا از برندهای حوزه صنایع خلاق رو نام ببرم و عدد و ارقامی که الان در اون هستیم در اشل کوچیکتر، ما یکیش اسباب بازیه. میدونی که اسباب بازی ضمن این که یک کار فرهنگی برای خانواده ها، برای اشخاص، برای کودکان و نوجوانان، برای شکل دهی به شخصیت اونها هست، در کنارش خب یک کار صنعت و صنعت خلاقه. یه چیزی حدود 100 میلیارد دلار گردش مالی اون هست در دنیا. از این 100 میلیارد دلار آقای خیرخواه عزیز چقدرش سهم ما باشه خوبه؟ عرض میکنم که 350 میلیون دلار این گردش مالی مختص به ایرانه که اکثرا هم از ناحیه و از راه قاچاق وارد ایران میشه.
آقای دکتر چگینی، مدیر ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به ما پیوستند که بیشتر در این باره صحبت بکنیم.
در مقایسه با صندوق نوآوری و شکوفایی که مسئول و تأمین کننده اصلی مالی شرکت های دانش بنیانه، ما وقتی مقایسه میکنیم تا جایی که به هر حال دانش بنده